حکومت راه وسیله مقصد نیست. مقصد حفظ دین خداست. دفاع از حق چه از این راه باشه چه از اون راه باشه. بله. این همون اهدل حسنیه اینه که در سوره مبارکه توبه اومده. بله. امام حسین دو حسن فرارویش قرار داشت. یک، حکومت، قدرت، و از این طریق از دین حق پاسداری بکنه، و دو، شهادت. حالا اگر از ما بپرسن که از این دوتا دلخواه امام حسین کدام بود، میگیم شهادت. اما وظیفه غیر از اینه. امام حسین به وظیفه نگاه میکنه، به تکلیف نگاه میکنه. نمیشون دل من شهادت رو میخواد، پس من اگر بتونم حکومت تشکیل بدم، تشکیل نمیدم، میرم به سمت شهادت. نه، هم تشکیل حکومت داره امام حسین تکلیف بود، تاکید میکنم. بعضی خیال میکنن که برای امام یا حتی فقیه جامع الشرایط تشکیل حکومت یک حق، دلش میخواد استعفا میکنه، دلش هم نخواد رها میکنه میره. نه، تکلیفه، وظیفه. لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء، ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقال لکذت ظالم ولا سقب مظلوم. یک تکلیفه، امام تکلیفو که رها نمیکنه. چه تشکیل حکومت تکلیف بود، چنان که شهادت هم راهی بود که فوز عظمه هم تو شهادت بود. پس هدف نه شهادت بود، نه حکومت بود، نه فلسفه قیام بیعت نکردن بود، نه دعوت مردم کوفه بود، نه صرف امر نهی از منکر که اونم باز وسیله. همه اینها راههایی هستن که انسان به مقصد میرسونه. نه شهادت طلبی که ما قبول داریم، ولی این حدیث که ان الله شاءن یراک قتیلا ان الله شاءن یراک نصبا، اینا درسته، اما به عنوان راه. خدا میخواد تو از طریق شهادت دین خدا رو حفظ کنی. خدا میخواد با اسارت رفتن اهل بیتت دین خدا و این قیامی که تو کردی محفوظ بمونه. اینا راهه، اینا وسیله برای رسیدن به اون هدف، که هدف همون حفظ دین خداست.
استاد، پس میتونیم بگیم که هدف محقق شد و حضرت رسید، و این جمله آیا درست هست؟ شبیم هر کسی به تکلیف خودش و وظیفش عمل کنه به هدف میرسه.
همینطوره. اینکه هدف محقق شد قطعا اینجوریست. اون پسر طلحه، ابراهیم ابن طلحه، بعد از این واقعه کربلا از امام سجاد سوال کرد که کی پیروز شد؟ خواست به یکی پیشون شکست خوردید، پدرتون شهید شد. اون امام سجاد بهش گفت که صبر کن، موقع اذان باشه بهت میگم، موقع اذان بهت میگم کی پیروز شده. پس امام حسین 100% پیروز شد.
بله.
از کردم تو این مقدمه که این واقعه عاشورا که روز روز بالنده تر میشه، اثرگذار تر میشه، اینا پیروزی دیگه.
بله.
حسین کاری کرده کارستان. در هر سال میلیون ها بلکه ده ها میلیون بلکه صد ها میلیون انسان بهشتی میشن. بله. به برکت قیام امام حسین. پس امام حسین 100% پیروز شد. 100% پیروز شد. یه حرفایی شد تو همین رادیو، یه شعری از حافظ رو مطرح کردن که میخواستن بگن که در کربلا یک نزاعی بود بین عقل و عشق، که این همیشه بوده و میگن عرفا میگن ما عقل رو قبول نداریم، طرفدار عشقیم، و حکما هم میگن که ما طرفدار عقلیم. میگن همیشه یه تنازعی بین این دوتا بوده و هست. من درز میکنم در سطوح پایین تر در بین عامه مردم یه چنین نزاعی رو انسان مشاهده میکنه. مثلا فرض کن طرف عاشق یک شخصی میشه، در حالی که این خلاف عقله، خلاف با هر عاقلی که مشورت میکنه بهش نه صلاح تو نیست، ولی میگه نه دلم میخواد و میره جلو.
بله.
اما در سطوح بالاتر وقتی که دیگه به اسماء و صفات خدا میرسه، اونجا حقیقتش یکی میشه. نسبت به کار امام حسین، بعضی میگن که امام حسین کار دلی کرد. اگر با مبنای عقل بنا بود بسنجیم، خب 30,000 نفر کجا بود؟ مثلا کمتر از چند 70 نفر، حالا مشهورین که 72 نفر شهید شدن، همشون که رزمنده نبودن، همه که سرباز نبودن، طفل شیرخوار یا بچه مثلا 10 سال، اینا که دیگه 10-11 سال، اینا که دیگه. به هر حال گفتن که امام حسین علیه السلام کارش عاشقانه بود. خب بگن که اگر بنا بود عاقلانه رفتار بشه، بعد امام حسین بیعت میکرد، یا بعد اصلا نمیرفت، اصلا قیام نمیکرد. ما معتقدیم که اینجوری نیست. ما معتقدیم که امام حسین علیه السلام در این حال که عاشقانه ترین کارها رو کرد و عاشقانه ترین تابلوها و صورتبندیها رو انجام داد، عاقلانه ترین کارها هم انجام داد. نتیجه همین که الان ما امروز میبینیم، این مربوط به حالا نیست، اصلا روز عاشورا تو خود سپاه یان امرسرس ما میبینید که یه خانم با این که جز خوارج بود با شعار لا حکم الا شمشیر میکشه بر علیه خودشون، برای خود سپاهیان امرسرس. فرداش تو مجلس عبیدالله زیاد از خود مردم ها چی گذشت؟ پس کار امام حسین علیه السلام در این حال که این بحث مفصلی میخواد، در این حال که عاشقانه ترین سروده ها بود، عاقلانه ترین کارها هم بود.
بسیار خوب، متشکریم. صلی الله علیه ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی رو میشنوید. شنوندی عزیز با شماره 0936-5897 سوالی مطرح کردن و از جناب استاد پرسیدن: ما در منابع روایی می‌خوانیم که پیامبر صلوات الله علیه و آله قبل از تولد امام حسین علیه السلام بر او گریه کرد، یا سایر معصومان علیهم السلام از شهادت آن حضرت اطلاع داشتند. در این صورت چگونه حضرت می‌فرمایند من فقط برای اینکه جامعه اسلامی را اصلاح کنم قیام کردم؟ اراده دارم تا امر به معروف و نهی از منکر کنم و به روش جدم و پدرم علی ابن ابی طالب علیه السلام رفتار نمایم، وقتی نتیجه قیام از سالها پیش مشخص بود. بفرمایید استاد.
در واقع اینا با هم منافات ندارن، چون حضرت می‌فرماید که برای حفظ دین و برای اصلاح امت و برای امر به معروف از منکر من قیام میکنم. اونها هم میدونستن که امام حسین قیام میکنه، اما فلسفه قیامش چیه، حکمت قیامش، هدفش چیه از این قیام؟ همون که دین رو حفظ کنه. دو تا با هم منافات ندارن، خبر دادن از این که شهید میشه، اما اینکه چرا شهید میشه؟ برای اینکه دین حفظ بشه. نه اینکه بگن که تو مجبوری شهید بشی، حالا چه دین حفظ بشه چه دین حفظ نشه. نه، ایشون در راه دین به شهادت خواهد رسید. زمین که ما تو برنامه گذاشتم مطالبی رو گفتیم که حتما دوستان به برنامه هم مراجعه کنن. متن بعدش عرض بکنم اینه که حالا این علم پیامبر و دیگران که از خود حضرت آدم برای امام حسین عزاداری کردن، حضرت نوح، حضرت آدم، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، همه اینها عزاداری کردن که محدثی رو تو برنامه پیش خوندیم که خدا به حضرت موسی گفت که عاشورا و گریه و عزاداری اینها رو مطرح کرد. اما آیا این که این علم تکلیف آور تغییری در رسالت و تکلیف انسان ایجاد میکنه؟ خیر، او باید آنچه که شرع مقدس گفته، آنچه که رضای خداست و آنچه که تکلیف شرعی اوست، اونها باید انجام بده. حالا این که باطن این کار چی هست، اونها هیچ تأثیری در اصل روند مطلب نداره. این نکته دقیق حتما دوستان بیشتر عنایت بفرماین. پس او باید وظیفه‌اش انجام بده، وقتی اسلام در خطر باید قیام کنه. حالا اینکه نتیجه‌اش چی میشه، اون دیگه او تکلیف نداره که بخواد به نتیجه فکر کنه، او باید وظیفه‌اش انجام بده. مطلب بعد که عرض می‌کنم اینه که بله، این مطالب گفته شده، منتها این مطالب از جنس اون مطالبی نبود که تغییر نکنه. به عبارت دقیق‌تر این مسئله از اون مسائلی است که مشمول بدا قرار میگیره. وقتی بدا راه داره، خب بله ممکنه که روز عاشورا بدا حاصل شد و اون مطالب عوض شد، چنانکه در روایت داریم که روز عاشورا نصر برای امام حسین نازل شد و امام حسین مخیر شد بین نصر و شهادت. امام حسین اصلا شهادت انتخاب کرد. حالا یه نصر انتخاب میکرد، پیروز میشد و هیچ مشکلی هم نداشت. این مطلب خدمت دوستان عرض کنم، ما این بحثایی که مطرح میکنیم، چه در برنامه گذشته، چه تو این برنامه یا برنامه های دیگه، با بررسی و تحلیل همین علوم عادی و در چارچوب تکالیف معمولی انسان هاست. به تعبیر دیگر اون وجود ناسوتی ائمه علیهم السلام ما مد نظر داریم. و اون بعد ملکوتی حضرت اصلا مد نظر نیست. بعضی ها میگن که مثلا چرا امام حسین به فرشته ها اجازه نداد که بخوان کمکش کنند و بجنگن، یا طایفه جن که اومده بودن اونجا. ولی من درز بخونم که حقیقت اینه که امام حسین علیه السلام به عنوان مظهر تام اسماء و صفات الهی، مظهر تام هو المومیت، اگر اراده میکرد که یه اشاره کنه به اون 30,000 نفر بگه موتو جمیعا، یک نفر باقی نموند، منطب بنا این نیست. اونا امامن و رفتارشون طوریست که بشه الگو ما باقی بشه. اگه امام حسین این کاری میکرد دیگه کار امام حسین نمیتونست انقلاب اسلامی به وجود بیاره، دیگه کار امام حسین نمیتونست گاندی رو در نجات هند پیروز کنه بعد هم بگه که من کاری نکردم، درسی بود که از مکتب حسین ابن علی یاد گرفتم و اجرا کردم. بناست الگو و اسوه باشن. در نتیجه این بعد ما بررسی میکنیم، تحلیل های ما، پاسخ هایی که میدیم همش با توجه به این قضیه هست. اما اینکه حالا علم غیب مثلا چه اقتضایی داره، اونها کلا از بحث ما خارجه.
بله، متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف در فضای مجازی و نیز برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون رو گوشی‌های هوشمند خودتون میتونید این برنامه پرسمان اعتقادی و برنامه‌های پیشین را دنبال بفرمایید. همچنان با ما همراه باشید.
حب الحسین، حب الحسین، حب الحسین، حب الحسین، وسیله دعاء ضياؤه والعم في الأرجال.
پاسخهای کوتاه
916-34-73 پیامک فرستادند و پرسیدند: سلام، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله می فرمایند در آن دنیا همه مورد شفاعت ما قرار می گیرند. نگرانی من برای برزخ شماست. آیا منظور همه انسان هاست یا فقط شیعیان؟
حدیثی که ما داریم اینه که امام صادق علیه السلام فرمودن که من از برزخ شما می ترسم، در آخرت ما شافعان مشفع هستیم و از شما شفاعت خواهیم کرد، که مخاطب امام صادق شیعیان بودند. بنابراین غیر شیعیان نبودند. اما فرمایش پیامبر که فرمود ادخلت و شفاعتی لأهل کبائر من امتی، پیامبر فرمودن من شفاعتم رو برای اهل گناهان کبیره امتم ذخیره کردم، میشه این روایت تعمیم داد بگیم که همه امت اسلام مشمول شفاعت پیامبر میشن. اما کافر رو ازش کسی شفاعت نمیکنه، شفاعتش هم قبول نمیشه. لا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمیکنن مگه کسی که خدا راضی باشه، و خدا از کافر راضی نیست. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کسی بدون اذن خدا نمیتونه شفاعت کنه و از کافر نمیشه شفاعت کرد و شفاعت قبول نیست.
سوال من اینه که ماهیت نفس اماره یا نفس مطمئنه یا نفس لوامه چه چیز هست؟ با تشکر، مینوبخش هستم از تهران، خدا نگهدار.
خب نفس ماهیتش ماهیت مجرده، ماده نیست. اون حقیقت انسانیت انسان که حال نفس ناطقه بهش میگن یا عناوین دیگه بهش میدن، اون رو بهش میگن نفس. این نفس که همون خود انسان باشه، خود حقیقی انسان هست. گاهی به اون بعد غریزی و حیوانی انسان توجه میکنه و متأثر از اون بعد حیوانی و غریزیه، وقتی یک شخصیتی در انسان تجلی میکنه بهش میگن نفس اماره به سو، چون انسانیت فراموش شده و یک خود کاذبی اومده جای خود حقیقی انسان رو گرفته. اما اگر همون حقیقت انسانی انسان، همون نفس انسانی انسان، به اون بعد معنوی انسان توجه کنه و تمشیت کنه و متأثر از اون خود حقیقی و فطری انسان باشه، اون وقت باز شخصیت‌های دیگه در انسان تجلی می‌کنه، بهش میگن نفس لوامه، نفسی که در مقابل بدیها سرزنش میکنه و اجازه نمیده که انسان کار بد انجام بده. این مقدار درجات بالاتر میره، میشه نفس راضیه، نفس مرضیه، نفس مطمئنه. هرچی که مراتب رو طی میکنه عناوین دیگه پیدا میکنه، ولی یک حقیقته، یک حقیقتی که گاهی جنبه های حیوانی درش تجلی میکنه. شخصیت انسان شخصیت کاذبی میشه، بهش میگن نفس اماره به سو. یه وقت اون خود انسانی انسان تجلی میکنه، شخصیت انسانی انسان ظهور و بروز پیدا میکنه، بهش میگن نفس مطمئنه. و عناوین دیگه اینو از قرآن گرفته شده. پس یک حقیقته که همون بعد مجرد انسان باشه، همون بعدی که تحت عنوان من ازش یاد میکنیم. بگیم من به دبستان میرفتم، من به دبیرستان میرفتم، من اینجا نشستم. این من بدن انسان نیست، جسم انسان نیست. اون من اسمش نفس یا روح، که البته روح وقتی به بدن تعلق میره بهش میگن نفس، که حقیقتیست که حقیقت انسان همونه در واقع.
آقا یا خانم هاشمی از خون برامون پیامک فرستادن و از استاد محمدی پرسیدند آیا خانم های بی حجاب و بد حجاب هم حق و ناس گردنشان میآید؟
بله، از چند جهت حق و ناس به گردنشون میاد. یک، باعث میشن که خانواده ها دچار مشکل بشن و گاهی دچار متلاشی شدن بشن. اینها در واقع حق و ناسی که به گردن اینها میاد. دو، باعث میشن که بعضی از جوان ها گمراه بشن، دچار فساد اخلاقی بشن. این در واقع حق و ناس اضلالیه که از همه حق و ناس ها خطرناکتر و سختره. یه وقت حق و ناس مالیه خوب میشه جبران کرد، حالا مثلا صاحبش پیدا کردیم حقو بهش برگردونیم، پیداش نکردیم رد مظالم از طرفش بدیم، صدقه بدیم به فقیر. یا ممکن مثلا جانی باشه انسان جبران بکنه، یا حتی آبرویی باشه، ارضی باشه. اما این حق و ناس اضلالیه که از همه خطرناکتره، چون باعث گمراهی عده شده، باعث فساد اخلاقی عده شده. اون این که از کنم که فضای جامعه رو آلوده کرده. یه وقتی که یه نفر میاد آب یه شهر رو با وبا آلوده میکنه، خب این حق و ناس به گردنش میاد، حق و ناس جانیه. مردم اون شهر دچار وبا میشن و حق و ناس جانی به گردنشون میاد. یه کسی میاد با بیهجابی یا بدهجابی فضای معنوی و فضای اخلاقی جامعه رو آلوده میکنه به ویروس خیلی خطرناکتر از میکروب وبا. این هم حق و ناس جانی به گردنش میاد، گاهی حق و ناس مالی هم به گردنش میاد، چون ضررها از این ناحیه ممکنه که دامنگیر افراد بشه. از همه مهمتر این که علاوه بر حق و ناس جانی و حق و ناس ارضی و آبرویی، حق و ناس اضلالی هم به گردنش میاد که از هر حق و ناسی خطرناکتره.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پاسخ‌های کوتاه بود که به دلیل کثرت سوالات اتحادیه شما عزیزان، جناب استاد در وقت مجزا تشریف میارن و به تعدادی از این سوالات پاسخ می‌فرمایند. 329-551 و 552 با پیش‌شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوال شنونده عزیز با شماره 0905-8210 که از طریق سامانه پیامکی ارسال کردن و از جناب استاد پرسیدن، سوال من اینه که تقریبا همه امامان هر کدام به نوعی شهید شدن، ولی تنها برای امام حسین علیه السلام به این گستردگی عزاداری میکنیم، چرا برای بقیه ائمه علیه السلام عزاداری نمیکنیم؟ بفرمایید استاد.
اولا چه خب ما برای همه امامان عزاداری میکنیم، حداقل یک شب رو مجلسی گرفته میشه و عزاداری انجام میشه. و ثانیا نوع شهادت آقا سید شهدا با نوع شهادت بقیه فرق میکنه. من که امامی رو حالا پنهانی مثلا مسموم کرده باشن، تا اینکه با این وضعی که در کربلا رخ داده که بی‌نظیره، تفاوت از زمین تا آسمانه. نکته سوم این که بحث کربلا و عزاداری برای کربلا در واقع سنت و دستور همه اولیاء خدا بوده، چه قبل از شهادت چه بعد از شهادت. همه امامان عزاداری کردن، همه امامان از روز اول محرم اینها عزاداری شروع میشد، حزن و اندوه و هرچه با عاشورا نزدیک میشدن قصه و گریه و زاری بیشتر میشد. این دهه رو عزاداری میکردن و برای امام حسین عزاداری میکردن. انقدر در این باره روایت فراوان هست که در حالی که نسبت به سایر ائمه علیهم السلام مطلب نداریم. بعد خود امام باقر علیه السلام وصیت کرد که 10 سال در منا در ایام تشریق مالی رو وقف کرد که در ده سال اونم در ایام تشریق در منا براش عزاداری بکنن. اما اینکه خود امامان برای دیگران عزاداری کرده باشن که سنت شده باشه اینو ما نداریم. برای امام حسین چرا؟ خواستن از مرثیه خوانها که مرثیه بخونن، از شعرا که شعر بگن و امام تشویقشون کرده و خودش مشخونم که عزاداری میکرد. این هم یک مطلب. مطلب بعد این که عزاداری امام حسین علیه السلام یک مکتب ابعاد مختلفی داره، بُعد سیاسی داره بسیار بزرگ، بُعد اجتماعی داره، بُعد ثواب و عبادی داره، بُعد معرفتی داره. از ابعاد مختلف این معدبه الهی آثار بی‌نظیری داره که این اثرش ما هیچ جا پیدا نمی‌کنید. و نکته بعد که میتونیم بگیم به نوعی دیگه مطلب تکوین میشه نه تشریع، اون از کنم خاصیتی است که از امام حسین علیه السلام خداوند در همه دلها انداخته. هر سه آدم وقتی که خدا رو به خمسه طیبه قسم میداد به اسم امام حسین که رسید دلش گرست و اشکش جاری شد. پرسید خدا چرا این پنجتن من به این اسم که رسیدم گریم گرفت و اشکم حزن دچار شد. بعد خدا هم براش روزه امام حسین رو خوند. این که در روایت داریم که ان دل حسین، امام حسین اصلا در دلها حرارت و عشق و محبتی است که تا ابد سرد نمیشه، اینم یه امر تشوینیه.
بله
این دیگه بس اونا که تا حالا گفتیم همش تشریعی بود. بله. اما یکی دیگه تشوینی است. نکات دیگری هم میشه گفت، بنابراین تفاوت هست. خود ائمه علیه السلام هم میخواستن که این اتفاق بیفت.
استاد این تفاوته را یه جمله از معروف که زیاد تکرار میشه ببینم درسته یا نه، شما توضیح بفرمایید، که میگن بقیه امامان را حالا یا به اصطلاح خلیفه شخص خاصی به شهادت رسوند، اما تنها امامی که مردم او را به شهادت رسوندن ابو عبدالله الحسین بود. حالا ببینم این جمله چقدر دقیق هستش یا نه.
البته اینم باید نباید حساب مردم گذاشت، چون مردم در واقع دستور اجرا کردن، مردم همون خلیفه بود که اینها رو گمراه کرد، دستور داد و یا به خاطر اغراض مادی یا به خاطر ترس یا به خاطر چیزی از این قبیل، اینم باز به حساب مردم گذاشته نمیشه، به حساب یزید و به حساب حکام گذاشته میشه.
متشکرم.
از شما ما توی جلسه عاشورا هم بیشتر اونها رو لعنتشه، اونها هم که اسرجد و الجمت هر نقشی که داشتن نفرین میکنیم، ولی عمده برمیگرده به همون سرانش.
بس. بله بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. رادیو معارف نقطه های آر نشانی سایت رادیو معارف، اینجا برنامه پرسمان اعتقادی است، همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
من تیه روایتی خوندم از کتاب هلیت المتقین، خب که نوشته بود روز چهارشنبه روز نفی است. منم مثلا هر وقت میخوام یک کاری شروع کنم مثلا در روز چهارشنبه نمیتونم، مثلا میگم امروز روز نفی است باشه برا فردا. اینو از استاد بپرسید.
ممنون و متشکریم از شما برادر عزیز و شنونده گرامی. حالا ایشون جناب استاد روز چهارشنبه رو فرمودن، باز در برخی جا هستش که روز چهارشنبه برای شروع برخی از کارها روز خوبی است، اینم هست. بفهمید.
هم این اون دست از روایات، همین که روزهای دیگه هم گاهی اومده تو مثلا فرض کنید یک شنبه تو بعضی از نقل‌ها. عرض می‌کنم که نه روزها و نه مکان‌ها به خودی خود نه سعدن نه نحسن، نسبت همه مخلوقات به خدا علی‌السواست. هیچ روزی نیست که مخلوق خدا نباشه و اون روز مثلا فرض کنید با بقیه روزها فرق داشته باشه. اگر سعدی پیدا میشه، اگر نحسی پیدا میشه، برمیگرده به اون حوادث و رخدادها. و مثلا فرض کنید که اگر میگیم که شما روز عاشورا رو به عنوان برکت و اینها این کار رو نکنید، این سنت بنی امیه بود، خاطر اینکه واقعا روز عاشورا رو اون کسانی که امام حسین رو شهادت رسوندن یه روز و روز نحسی کردن، پس دیگه برکتی توش نیست.
نه.
که انسان بخواد در این روز کار کنه که مثلا فرسون برکت پیدا بکنه. این نحوست به خاطر اون اتفاق اون ایام نحساتی در قرآن داریم، وقتی یک قوم زیر بار حرف پیغمبر نمیرن، راه حق رو نمیرن، بعد عذاب نازل میشه، 7-8 روز اینها رو نابود میکنه، اون روزها میشه ایام نحسات. اگر یه روزی که از آیات الهی تجلی کرده، مثل روز بعثت پیامبر، مثل روز قدیر، مثل همین روز عاشورا از یک منظر دیگر، این میشه یوم الله. همین روز میشه یوم الله از این منظری که عرض کردم. اگر یک نقطه بیشتر آیه از آیات الهی، فی آیات بینات مقام ابراهیم، آیه از آیات الهی تجلی کرده، اون میشه بیت الله. محرم میشه شهر الله، عرض کنم، یا روح انسان میشه روح الله. این شرافت و این عارضی هست بر اون مطلب. عارض میشه، اون میشه شریف، اون میشه سعد، یا نقطه مقابلش میشه نحس. پس سعد و نحس در ذات اشیا نیست. مطلب بعد این که حالا چهارشنبه چرا نحس گفتن؟ چون در اونجا در بعضی از نقل‌ها داره که چون جهنم چهارشنبه خلق شده. خب جهنم رو انسان‌ها خودشون با دست خودشون خلق می‌کنن. بعضی ها یک شنبه خلق می‌کنن، بعضی دو شنبه خلق می‌کنن، بعضی سه شنبه خلق می‌کنن. اگر نحوستی باشه برمی‌گرده به کار انسان‌ها. کل یوم لا یصلح فیه فهو عید. هر روزی که مردم گناه نکنن، اون روز میشه روز سعد، میشه روز عید، میشه روز جشن. وقتی گناه کردن میشه روز نحس.
بله.
مطلب بعد این که حالا با فرض این که ما قبول داریم که سعد و نحسی وجود داره، مثلا فرض کنید که در ایام قمر در عقرب یه نحوست مختصری رو میشه قبول کرد، از نقل هم برمیاد و تجربه هم ثابت کرده، اما آیا دیگه وقتی که اون روز نحس شد، مثلا فرض کنیم که اون روایت کاملا صحیح و سند باشه، فرض کنیم 100% روز چهارشنبه نحسه، معنیش نیست که انسان کارو تعطیل کنه، نخیر، او باید کارش انجام بده، باید زندگی عادی باشه، حد اکثر اینه که صدقه بده.
بله.
از امام صادق سوال کرد که خب بعضی از این روزها که میان روز نحسه، من روز کار دارم، میخوام برم بیرون، میخوام برم مسافرت، حالا قمر در عقربم هست. یعنی کارمو تعطیل کنم، مسافرت نرم؟ حضرت فرمود نه، تصدق و خروج ایه یوم شئت. صدقه بده هر جور دلت میخواد، برو. پس شما این خطوراتی که تو قلبتون اومده، اینا اثر منفی گذاشته، اثر منفی داره. برای اینکه این اثر منفی رو خنسا کنی، یک صدقه بده و هر روز چهارشنبه، دوشنبه، سه شنبه، هر روز کار داشتی، برو دنبال کارت، و این چیزها باعث نشه که ما بخوایم زندگیمون رو مختل کنیم. و نه، این روح اسلام این نیست که انسان‌ها بخوان با این تشبث‌ها، با این چیزها بخوان زندگیشون محدود بشه. خب چهارشنبه از این حس نسه، یک شنبه از اون حس نسه، فرض کن چند وقت همیشه باید کار تعطیل کنم، وقتی زندگی چی میشه؟ نه، اینا رو احتمالاً حد اکثر عرض کردم، حد اکثرش اینه که با یک صدقه اون نحوست برطرف میشه و دیگه هم خیالتون راحت باشه.
بله، متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از اینکه تشریف آوردید، به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. در این روزها و شبهای عزیز از شما جناب استاد التماس دعا داریم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 در طول شبانه روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده است. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و امید که خداوند عزاداری های همه ما را به احسن وجه قبول بفرماید. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان. Mola sa, 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 mola s